بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. جلسه چهلم از سلسله جلسات درس زبان قرآن رو در خدمت شما هستیم. عرض شد که در باب زبان قرآن رویکردهای مختلفی مطرح است. برخی رویکردها تک محور یا تک مؤلفه‌ای هستند، مثل کسانی که میگن زبان قرآن زبان نمادین است یا زبان اسطوره است یا زبان تمثیل است الی آخر. در میان ما این بخش رو داشتیم بررسی میکردیم تا رسیدیم به زبان تمثیل. عرض شد که در میان این رویکرده های تک مؤلفه‌ای برخی از رویکردها اختصاص به گزاره‌های الهیاتی دارد، یعنی در خصوص آیاتی از قرآن که در باب خداوند، وجود خداوند و صفات او سخن میگوید، این سوال مطرح است که چگونه ما میتوانیم با واژه‌های انسانی در مورد خداوند سخن بگوییم. در خصوص این نوع آیات سوال مطرح است که این آیات چگونه ما فهم شوند، چگونه باید تفسیر شوند. این فقط در میان مسلمان ها هم مطرح نبوده، متکلمین مسیحی و نویسندگان کتاب مقدس هم به این امر توجه داشتن که این گونه مفاهیم رو چگونه می توانیم در باب خداوند به کار ببریم. در این باب رویکردهای مختلفی مطرح است. یکی از این رویکردها رویکرد تمثیلی هست. عرض شد در جلسه گذشته که تمثیل کاربردهای مختلفی داره. در زبان فارسی و عربی ما دو نوع تمثیل داریم، تمثیل منطقی و تمثیل ادبی، که تمثیل منطقی سیر مشابه به مشابه هست در استدلال و تمثیل ادبی هم به معنی مشابهت هست میان دو امر. و معمولا در مواردی که ما می‌خوایم امر معقولی رو تبیین بکنیم، برای تبیین امر معقول و تشبیهش به امر محسوس میتوانیم از تمثیل بهره ببریم. آیا میتونیم بگیم زبان قرآن زبان تمثیل است یا نه؟ پاسخ اینه که اول باید معنی تمثیل رو روشن بکنیم. عرض شد که تمثیل در میان مسلمان‌ها با تمثیل اصطلاحی در میان غربی‌ها مقداری تفاوت دارد. معنای لغوی تمثیل در میان هر دو واحد است، اما وقتی که وارد عرصه معنی اصطلاحی میشیم، یعنی در باب زبان دین و زبان کتب مقدس، وقتی گفته میشه زبان گزاره‌های الهیاتی زبان تمثیل است یا نه، معمولا غربی ها وقتی مطرح میکنن منظورشون زبان تمثیل از دیدگاه آکوایناس هست. لذا جا داره که ما تمثیل آکوایناس رو در اینجا برای شما تبیین کنیم. آکوایناس برای اینکه مشکل فهم گزاره‌های الهیاتی رو حل کند، خب گفت که زبان شما نمیتوانیم وقتی میگیم الله و مثلا عالمون، آیا میتونیم بگیم این زبان سلبی قابل قبول نیست؟ قبلا مشکلاتش مطرح شد. زبان ظاهرگرا هم قابل پذیرش نیست، چون منجر به انسان انگاری خداوند می شود. پس ما راهی نداریم به این که بریم سراغ زبان تمثیل. تمثیلی که ایشون به کار برده به معنی خاصی است. میگه ما از طریق زبان تمثیل می توانیم در باب خداوند و صفات او سخن بگوییم. ولذا زبان گزاره های الهیاتی کتاب مقدس زبان تمثیل است. تمثیلی که ایشون به کار برده دو موردش بیشتر تأثیر گذار بوده از مصادری که ایشون برای تمثیل بیان کرده. یکی تمثیل اسناد یا نسبت هست و دیگری تمثیل تناسب. یه تمثیل اسناد به کار برده و یک تمثیل تناسب. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میخواییم در باب خداوند سخن بگوییم میتوانیم بگیم خدا عالم است، اما زبانمون باید زبان تمثیل باشه. یعنی چی؟ در تمثیل اسناد، منظورش در تمثیل اسناد این هست که ما یک لفظ یا صفت واحدی رو در دو مورد به نحو متفاوتی به کار ببریم. یک جا به نحو حقیقی و در مورد دوم به نحو مجازی. مثلا ما میتوانیم بگیم حسن سالم است، اینجا سلامت را حقیقتا میتوانیم به حسن نسبت بدهیم. میتونیم هم بگیم علم طب سالم است، علم طب اگه گفتیم سالم است، اینجا معنای سلامت در اینجا معنای حقیقی نیست بلکه معنای مجازی هست. چرا ما میتوانیم، به چه دلیل ما میتوانیم سلامت را به علم طب نسبت بدهیم؟ از باب این که علم طب منشأ سلامتی مردم است. پس ما در اینجا یک وصف را حقیقتا نسبت میدهیم به یک موجودی و وصف دیگر را به نحو مجازی چون نقش علیت دارد نسبت میدهیم. ایشون میفهم میگن که ما به همین نحو میتوانیم در باب خدا سخن بگیم. وقتی میگیم زیدون عالمون، ما میتونیم علم رو به انسان نسبت بدهیم، به زید نسبت دهیم. حقیقتا میتونیم هم علم رو همون گونه که به زید نسبت دادیم به خدا نسبت دهیم، اما مجازن از باب تمثیل اسناد، یعنی میتوانیم نسبت دهیم یا اسناد بدیم، نسبت بدهیم این صفت رو به خداوند از این باب که خداوند علت علم انسان است. پس صفاتی مثل رازقیت، خالقیت و غیره به انسان نسبت داده می شود حقیقتاً، اما وقتی این صفات به خدا نسبت داده می شود زبانش چه زبانی است؟ زبان تمثیلی. به چه معنا؟ به معنای تمثیل اسناد. وجهش چی هست؟ وجه اینه که چون خداوند علت همون صفتی که انسان دارد، پس همون گونه که میتوانیم به انسان نسبت بدهیم علم را، به خدا هم میتوانیم نسبت دهیم، چون خداوند علت همه چی، از جمله علت علم انسان. پس خداوند رازق است، یعنی خداوند علت رزق است. همون گونه که میتوانیم مثلا انسان را در برخی موارد فرض کنید که رازق تلقی کنیم، بگیم به یک معنا میتوانه مثلا غذایی را تهیه بکنه یا مقدماتش را فراهم کنه، به هر معنایی بتوانیم به خدا، به انسان نسبت بدهیم، به خدا از این باب میتوانیم نسبت دهیم که خداوند علت صفت انسان است. این خلاصه زبان تمثیل اسناد هست از دیدگاه آکوایناس. آیا ما میتوانیم این سخن را بپذیریم یا خیر؟ پاسخ اینه که خود غربی ها هم نقد کردن این رو. کسانی مثل فردریک فره اشکال کردن با آکوایناس، گفتن که شما مگر نمیگید که منشأ جواز نسبت دادن این صفت به خدا اینه که خداوند علت این صفت انسان است؟ خب اگر منشأش علیت خداوند باشه، خداوند که فقط علت علم انسان نیست، همه چی معلول خداوند است، پس ما باید صفات دیگری رو مثل تلخ و شیرین هم به خدا نسبت دهیم. خدا مثلا باید بگیم خداوند شیرین است، خدا تلخ است، خدا ترش است، همه چی رو باید بتوانیم به خدا نسبت بدهیم. آیا درست است یا غلط است؟ اگر علیت وجهش باشه، خدا علت همه چیست. همه صفاتی که میتوانیم به موجودات غیر الهی هم نسبت بدهیم، باید بتوانیم به خدا هم نسبت دهیم. یا حتی صفات منفی را، شرور را، شر بودن امور را ما میتوانیم به انسان نسبت بدهیم. به هر حال شرور در جهان وجود دارن، انسان قاتل است، مثلا فلانی قاتل است، فلانی ظالم است، فلانی بی حیا است. خب این صفت باید بتوانیم به خدا هم نسبت دهیم، چون خداوند علت همه امور است. چگونه میتونیم نسبت بدیم اینها رو به خداوند؟ درست است یا خیر؟ پس نمیتوانیم. پس این اشکال، این راهکار شما مشکل رو برای ما حل نکرد. در این موارد، برخی مواردش آکوایناس پاسخ داده، از جمله این که گفتن شرور امور عدمی است. ایشون میگه شرور امر عدمیه و چون امر عدمی است دیگه نمیتوانیم اونا به خداوند نسبت بدهیم. خب این پاسخی که دادن آیا قابل قبوله؟ پاسخش روشنه که نه، قابل قبول نیست. به هر حال ما همون گونه که سلامت رو، لذت رو، امنیت رو که امر خیر درک میکنیم، ما مصادیق شر رو هم درک میکنیم، مثل بیماری، درد، ناامنی. اینها درد، واقعا درد میکشیم، واقعا بیمار میشیم، واقعا احساس خطر و ناامنی میکنیم. اینها رو چرا میگید صفات اینا اصلا وجود نداره، امر عدمی هستن، چیزی نیست که ما به خدا نسبت دهیم؟ اگر چیزی نیست، چرا پس ما انسان ها اینقدر از شرور شاکی هستن، اینقدر ناراحت شرور جهان هستن؟ آکوئیناس اشکال پاسخ دیگری هم دارن و اونم این که میگن ما درسته که ما نمیتوانیم مثلا تلخی و شیرینی و غیره اینها رو به خدا نسبت دهیم، باید صفاتی رو به خدا نسبت بدهیم که قابل بست به بی‌نهایت باشه، یعنی صفاتی که کشدار، قابل توسعه است. به عبارت خودمون مفاهیم مشکک را باید به خدا نسبت بدیم و نه مثلا اونایی که متواتی، ازشون واژه مشکک و متواتی رو به کار نبرده، ولی منظورش همینه دیگه، یعنی مفهومش رو به کار برده، میگه صفاتی رو به کار ببریم که قابل بست به بی‌نهایت باشد، نه صفاتی که چنین قابلیتی رو ندارد. این سخن هم قابل قبول نیست، به خاطر اینکه اگر وجه به کار بردن صفت نسبت به خداوند علیت هست، میگه چون علت به موجوداته، پس هر صفتی که انسان دارد باید بتوانیم به خدا هم نسبت بدیم. میگیم شما میگید تمثیل اسناد از این جهت به خدا قابل وصف اسناد است، از این جهت میتوانیم بگیم خداوند عالم است، که خداوند علت علم انسان است، به خاطر علیتشه که ما حق داریم این صفت را به خداوند به نحو تمثیلی به کار ببریم. خب اگر این دیگه تفاوتی میان مفاهیم متواتی و مشکک نداره، تفاوتی میان صفات قابل بسته به بی‌نهایت و غیر قابل بسته به بی‌نهایتی وجود نداره، همه صفات رو خداوند درش نقش داره، خداوند علت همه موجوداته و علت همه صفاتی که به انسان نسبت داده میشه، اگر مبنا اون هست، اشکال همچنان سر جای خودش باقیه و ما باید بتوانیم همه صفات رو، چه صفاتی که قابل بسته به بی‌نهایتن و چه صفاتی که قابل بسته به بی‌نهایت نیستن، هر دو رو باید بتوانیم به خداوند نسبت بدهیم و چنین چیزی قابل پذیرش نیست. بنابراین این اشکال دفع نشد به این طریق، یعنی پاسخ آکوئیناس برای حل این مشکل قابل قبول نیست. اشکال دیگری که با آکوئیناس مطرح است و این اشکال هم غربی ها هم مطرح کردن اینه که گفته میشه شما چی دارید میگید؟ شما دارید میگید که ما میتوانیم علم رو به انسان نسبت بدهیم چون خداوند علت همه امور از جمله علت علم انسان است. پس خداوند عالم است، انسان زید عالم است، خداوند هم عالم است. زید عالم است حقیقتا، خداوند عالم است مجازن از طریق تمثیل اسناد. چرا؟ به خاطر که خداوند، چرا حق داریم ما علم رو به خدا نسبت دهیم؟ چون خداوند علت علم انسان است. اینجا اشکالی که مطرح کردن این که میگن وقتی شما دارید میگوید خداوند علت علم انسان است و خداوند علت همه موجودات است، واژه علیت رو به چه معنایی در مورد کار میبرید؟ کار برده وصف علیت در مورد خداوند، این که خداوند علت همه امور است، اینجا کار بردتون حقیقی یا مجازی؟ اگر بگید کاربردمون حقیقی هست که خب خلاف دیدگاه شماست، شما میفرمایید که ما فقط زبانی که در مورد خداوند به کار میتوانیم ببریم زبان تمثیلی است و در اینجا مثلا تمثیل اسناد مطرحه، پس همه جا اینجور نشد، پس علیت استثناء شد، خداوند حقیقتا علت همه موجودات است. اگر بگید زبان کاربرد وصف علیت برای خداوند، این زبان تمثیل نیست و زبانش استثناست. اگه استثناء بکنید، اگه بگید زبانش زبان حقیقی هست، کاربرد حقیقی است، این استثناء خورد روی کرد شما که ما حق نداریم، ما در هیچ موردی نمیتوانیم با زبان حقیقی در مورد خداوند سخن بگوییم. اگر بفرمایید که کاربرد مجازی هست، با اینکه دور لازم میاد، اگر بگید کاربرد مجازیه، یعنی ما خداوند، ما نمیتوانیم بگیم خداوند علت امور است مگر به نحو تمثیلی، یعنی مگر به نحو مجازی. خب اگر این باشه باید وجه جواز اسناد علیت به خداوند برگرده به یک علیت دیگری، چون میگید به چه دلیل ما حق داریم یه صفت رو به خدا نسبت بدیم؟ به این دلیل که خداوند علت این صفت است در انسان. خب خود همین صفت علیت رو که دارید به خدا به نسبت میدهید، اگر بگید به نحو مجازی هست، به نحو تمثیل اسنادی هست و به نحو مجازی است، از تو میپرسیم وجهش چیه؟ اگر بگید که به خاطر علیت است، یا علیت دیگریه که دور لازم میاد. اگر بگید به خاطر علیت نیست، از مبنای خودتون دست کشیدید. به همین خاطر اشکالی که برایشون مطرح شده اینه که به هر حال اینان سوینبرن از جمله کسانی است که به ایشون اشکال کرده که شما سخنی که در باب تمثیل اسناد مطرح کردید یک سخن تناقض آمیزی هست. شما حق ندارید علیت رو در مورد خداوند به کار ببرید. به نحو حقیقی میگید ما راهی نداریم جز زبان مجازی. اگر بگید به نحو حقیقی استثناء کردید دیدگاه خودتون، اگر بگید به نحو مجازی استدلال شما دوری خواهد شد. روی کرده دیگری که در دیدگاه آکوینس مطرحه روی کرده تمثیل تناسب است. تمثیل تناسب یعنی این که اگر ما بخوایم یه صفتی رو به خداوند نسبت بدهیم به نحو تمثیلی هست، به نحو تمثیل تناسب. یعنی چی؟ یعنی در یک تناسبی ما قرار میدیم این جمله را. مثلا فرض کنید حالا در یه جای دیگری ما میگیم یه تناسبی وجود دارد میانه، مثل دو تا معادله، مثلا میگیم 2/4 مساوی است با 4/8، 2/4 مساوی است با 4/8، اینجا تناسب هست. اگر در این تناسب شما مثلا 2 شما مجهول باشه، بگید x/4 مساوی با 4/8، اگر x را در یک معادله قرار بدید که یک مجهول در وجود داشته باشه، در این تناسب میگید نسبت x به 4، x چیه؟ نسبت x به 4 مساوی است با نسبت 4/8. در این معادله وقتی قرار دادید نتیجه میگیرید که پس x در اینجا 2 هست، چون نسبت 2/4 مساوی نسبت 4 است به 8. ایشون میگه که ما مشابه همین تناسب در مورد خداوند به کار میبریم. اول در یک مورد دیگری، مثلا فرض کنیم میگیم ما نسبت حیات خرگوش، نسبت حیات به خرگوش با نسبت حیات به انسان، حیات نسبت حیات خرگوش مثل 2/4 هست، حیات انسان مثل 4/8. میگه نسبت حیات خرگوش به خرگوش مثل نسبت حیات انسان است به انسان. پس یه تناسبی هست میان حیات خرگوش با خرگوش با حیات انسان به انسان. نسبت حیات خرگوش به خرگوش مثل نسبت حیات انسان است به انسان. مشابه هم در مورد خدا به کار میبریم. شما میپرسید که علم در وقتی میگیم خداوند عالم است یعنی چه؟ ایشون میگه که در این تناسب بگذارید تا معناش معلوم بشه. خب میتوانیم بگیم خداوند عالم است یعنی چه؟ ما میتونیم در مورد خدا سخن بگیم. به چه نحو؟ به نحو تمثیل تناسبی. یعنی چی؟ یعنی میگیم علم خدا به جای 2/4، به جای 2 علم رو به کار میبریم، یعنی به جای ایکس علم رو به کار میبریم. فرض کنیم ما این ایکس رو نمیدونیم چی هست، علم خدا نمیدونیم چی هست، میشه مثل 2/4 در اینجا به جای 2 میگیم ایکس روی نسبت به خداوند. نسبت ایکس که علم خداست که نمیدونیم یعنی چی، نسبت به خداوند مثل نسبت علم انسان است به انسان. پس نسبت علم خداوند به خداوند مثل نسبت علم انسان است به انسان. پس در چنین تناسبی قرار میدهیم، همونجوری که وقتی ما میگفتیم ایکس 2 مساوی با 4/8 در این معادله ایکس معلوم میشد، اینجا هم ایکس رو میذاریم علم خدا، میگیم علم خدا که نمیدونیم چی هست نسبت به خداوند مثل علم انسان است نسبت به انسان. و چون در این معادله علم خدا مجهوله، وقتی در این تناسق قرار گرفت معلوم میشه، میگیم همون نسبتی که میان علم انسان با انسان هست، میان علم خداوند با خداوند هست. پس اینجا علم خدا معلوم شد. به این گفته شده تمثیل تناسب. آیا این سخن قابل قبول است یا نه؟ پاسخ اینه که نخیر. اشکال شده بر این سخن. از جمله فردریک فره اشکال رو مطرح کرده. یه اشکالی که شما مطرح کرده که اینه که شما معادله رو باید در جایی قرار بدهید که بین دو، مثلا شما میگید دو چهارم مساوی است با x، چهارم مساوی است با 4 هشتم، هر دو از معادله ریاضی هستن، باید هر دو در بعد هستی شناسی اشتراکی داشته باشن. این یک معادله، این یک عدد، اونم یک عدد. شما از طریق این معادله اون عدد مجهول رو از طریق اون اعداد معلوم به دست می آورید. ولی واقعیتی که اینجا هر دو از نوع واقعیت مثلا عدد هستن، اما وقتی شما در مورد خداوند سخن میگید و اونا با معادله قرار میدید با انسان، اینجا دو واقعیتی هستند که هستی شناسیشون متفاوته. یعنی هستی انسان غیر از هستی خداونده. چطور معادله را یک طرفش تا یک نوع هستی قرار میدید، یک طرف دیگرش هستی دیگری؟ شما باید در دو طرف معادله هستی های واحدی را قرار بدید تا بتوانید از یک معلومی به یک مجهولی سیر کنید. این یک اشکال ایشونه. اشکال دومی که مطرح کرده اینه که حالا این اشکال اولش ممکنه کسی پاسخ بده بگه نه حالا کی گفته که حتما باید واقعیت هم، البته اشکال قابل دفاع هست، ولی قابل ممکنه باز فرد درش تردید بکنه بگه ضرورتی نداره که شما در دو طرف معادلتون نوع هستی مشترک باشه، میتونه نوع هستی متفاوت باشه، ولی اگر بشه در یک معادله قرارش داد که سه معلوم و یک مجهول داشته باشه، ما از طریق این معادله ما پی به مجهول ببریم. اشکال دومی که مطرح میکنه اینه که اینجا معادله شما یک مجهولی نیست، بلکه دو مجهولی است و در معادله دو مجهولی پاسخ نداره. اگه گفتیم x xم مساوی با 4 هشتم، اینجا نمیدونیم x چی هست. بله اگر x 4م بود مساوی با 4 هشتم، ما میتوانیم x رو به دست بیاریم. ولی اگه بگیم x x و مساوی با 4 هشتم، ما نمیدونیم x در اینجا چی هست. اینجا هم دو مجهولیه. به خاطر که شما میگید نسبت علم خداوند به خداوند مثل نسبت علم انسان است به انسان، خب اینجا فقط علم خدا که مجهول نیست، خود خدا هم مجهول هست. شما می فرمایید که ما در مورد خداوند اصلا نمی توانیم با زبان حقیقی سخن بگوییم، پس خود خدا هم کلا برای ما میشه مجهول، پس خداوند میشه x، پس علم فقط x نیست. اینجا در معادله 2 4 مساوی با x 4 مساوی با 4 8 نیست، اینجا x x هم شد مساوی با 4 8. چون هم علم خدا برای ما مجهول است و هم خود خداوند، وقتی هر دو مجهول بودن دیگه معادله دو مجهولی است. و به همین جهت هم به دلیل این اشکالات اینا اریک ماسکال و دیوید بورل هم معتقدن که این تمثیل آکوایناس قابل قبول نیست. اشکالات متعددی مطرح شده و لذا خود غربی ها هم این اشکالات رو ترک کردن که زبان تمثیل آکوایناس مشکل سخن گفتن در مورد خدا رو برای ما حل نکرد. به هر حال ما همچنان با این سوال مواجهیم که آیا می توانیم با زبان حقیقی خودمون، یعنی با زبان حقیقی نه مجازی، در باب خداوند سخن بگوییم یا نه؟ وقتی میگیم خداوند وجود دارد یا خداوند قادر است، عالم است، به چه معناست؟ آیا حقیقتا خداوند عالم است یا نه؟ اصلا معنا نداره زبان حقیقی در باب خدا سخن گفتن. اگر معنا ندارد پس ما راهی به فهم خداوند نداریم. هر چی داریم به کار میبریم داریم چیز دیگری میگیم، چیزی میگوییم متفاوت از اون چی که خودمون داریم میفهمیم. بنابراین این سوال رو باید پاسخ بدهیم که آیا امکان دارد با زبان حقیقی در مورد خداوند و صفات او سخن بگوییم یا خیر. این که امکان دارد یا ندارد رو از دیدگاه اسلامی پاسخ خواهیم داد. از نظر اسلام، از دیدگاه اندیشمندان اسلامی این امکان دارد و اونم اینه که ما میتوانیم با زبان حقیقی در باب خداوند سخن بگوییم، اونم با زبان اشتراک معنوی. اشتراک معنوی رو از نگاه اندیشمندان اسلامی در جلسه بعد توضیح خواهیم داد انشاءالله. امیدواریم که خداوند به ما توفیق درک صحیح زبان قرآن، پاسخ به پرسش‌های مطرح و تبلیغ آموزه‌های قرآنی رو به درستی عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.